با سلام گرم به بینندگان و شنوندگان عزیز تلویزیون و با سپاس از دستن در کاران و مسئولین فنی. ارژنگ بامشاد هستم در برنامه دیگر از رویدادهای سیاسی هفته. هفته که گذشت باز هم هفته بود زیر سایه و خطر جنگ که روز به روز داره گسترش پیدا میکنه. جنگی که از 7 اکتبر شروع شد و تداوم داره به یک نسل‌کشی تمام عیار تبدیل شده. الان 1 سال ازش گذشته، 1 سال بوده ای و اسرائیل این جنگ را به تدریج گسترش داده، از این فرصت استفاده کرده برای اینکه بتونه غزه را با خاک یکسان کنه. 40 چند هزار نفر مردم غزه را قتل عام کنه، 19 هزار کودک را بکشه و حالا هم حمله را گسترش داده به لبنان و تمام زیرساخت‌های لبنان را داره جابجا منفجر میکنه و تلاش داره میکنه که از طریق زمینی پیشروی کنه. مختصات جنگ اینطوری هستش که این جنگ از یک فرصت ایجوم اسرائیل استفاده کرده و تحت عنوان دفاع از خودش با حمایت کامل آمریکا و حمایت کامل اروپا با تسلیحات آمریکایی داره یه جنگی رو به پیش میبره که به شکلی همسویی های داره با منافع بعضی از کشورها. به اون همسویی اینطوری هستش که به شکلی سرشاخه های قدرت جمهوری اسلامی را در منطقه داره برهم میزنه، یعنی هم همراهی و همسویی که حماس خب بیشتر با جمهوری اسلامی نزدیک نبود. حماس به عنوان یک نیروی بنیادگرای اسلامی متحد قطر و متحد ترکیه و بیشتر مطرح بود و جمهوری اسلامی هم خب حمایت خیلی گسترده ازش کرده، کمک های خیلی زیادی بهشون کرده بود، ولی اساسا خود نیرویی است که متحد اونها بود. ولی حزب الله و انصار الله تو نیرویی هستن که در مجموع متحدین جمهوری اسلامی هستن، به خصوص حزب الله. حزب الله به عنوان جریانی که خود نفوذ سیاسی، تشکیلات گسترده سیاسی در لبنان داره و در ساختار سیاسی لبنان حل شده، خود نیروی خیلی مهمی است. اینجا اگر جنگ غزه جنگی بود که اسرائیل در اونجا نتونست به هیچ کدوم از هدفهاش برسه، یعنی هم در آزادی گروگانها ناموفق بود، هم در نابودی حماس، حتی تا جایی که وقتی که یحیی سنوار رهبر این را کشتش، خب اونم تصادفی کشت و وقتی هم فیلم کشتن اون منتشر شد، اون تبدیل شد به یه اسطوره در جهان عرب و در بین سنی ها. به این ضربه سنگین روانی حتی به خود اسرائیل زد، بسیاری از خبرنگاران یا حتی مفسران یهودی در تلویزیون های اسرائیل انتقاد کردند که چرا ارتش این فیلم را منتشر کرده. حتی بسیاری از جوانان عرب مثلا با جست همون حالتی که چوب دست چپش گرفته دست راست زخمیه، برای فیلم گرفتن، از خودشون عکس گرفتن منتشر کردن و به این شکل از اون یه اسطوره ساختن. حالا این اسرائیل درسته که از نظر نظامی در هم شکسته غزه رو، بعد داره مردم رو گرسنگی میده، ولی از نظر اخلاقی، از نظر سیاسی، از نظر افکار عمومی، هم افکار عمومی جهان عرب، هم افکار عمومی جهان اسلام، هم افکار عمومی جهانی با شکست سنگین روبرو شده. حالا این شکست ها در لبنان داره تبدیل میکنه با توجه به اینکه تمام رهبران به ساختار بالای تشکیلات حزب الله رو نابود کرد در ضربات امنیتی، حالا داره تلاش میکنه که زیر ساختهای لبنان هم بمباران بکنه، فضایی ایجاد بکنه که همزمان نماینده آمریکا در اون لبنان اومده و میخواد در رابطه با تغییر ساختار سیاسی به توازن قوا در لبنان تغییرات ایجاد کنه. ولی مشکلی که پیدا کرده اسرائیل هستش که همونطور که در غزه در گل گیر کرده و در باتلاق گیر کرده، در لبنان هم در جنگ زمینی توان پیشروی نداشته. چرا؟ برای اینکه حزب الله به سرعت خودش رو تونسته تجدید سازمان بده، بعد موشک باران شمال اسرائیل رو به طور روزانه داره انجام میده، حمله پهپادیش به خانه ویلایی نتانیاهو یه شوکی در اسرائیل ایجاد کرد و میزان تلفاتی که در جنگ زمینی داره میده و پیشروی خیلی محدودش باعث شده که اونجا احساس کنه که زمینه بسیار سختی است. با این حال هدفش این هستش که اینجا هم احساس میکنه که داره گیر میکنه و هدفش اینه که از اینجا خارج بشه و تمام تمرکزش را گذاشته روی که حملاتی را به جمهوری اسلامی انجام بده، به ایران انجام بده و از طریق اون فضایی باز کنه و مذاکراتی که با آمریکا میکنه برای اینه که بتونه از این فرصت استفاده کنه و پای جمهوری اسلامی را به پای آمریکا را به جنگ بکشونه. خب در اینجا اون نکته مهمی که وجود داره این هستش که تلاشی که اسرائیل داره انجام میده این هستش که یه نوع همسویی ایجاد کرده بین منافع خودش با منافع قدرت هایی که رقیب جمهوری اسلامی هستن در منطقه. یعنی در اینجا سه قدرت اصلی منطقه یعنی مصر، عربستان و ترکیه سه رقیب منطقه جمهوری اسلامی هستن در کنار اسرائیل. یعنی اینجا میشه گفت که جنگی که وجود داره در منطقه جنگی است بین جمهوری اسلامی، بین ترکیه، عربستان، مصر و اسرائیل بر سر اینکه چه نیروی یا چه کشوری در منطقه قدرت بیشتری داشته باشه. خب جمهوری اسلامی با پایه‌هایی که ریخته بود از طریق حزب الله، از طریق گروه های نیابتی که در عراق داره، در نقشی که در سوریه بازی کرد و نقشی که در همراهی که با حوثی ها در یمن کرده، یک پایگاه قدرتمندی برای خودش نفوذ ایجاد کرده و تصور میکرد که این پایگاه میتونه قدرتش رو در مقابل دیگران تضمین کنه. در شرایطی که عربستان و ترکیه اساسا نیروش نگذاشتن روی گسترش روابط اقتصادیشون، تنظیم رابطشون با کشورهای دیگه هم با غرب هم با شرق و عملا موفق‌تر عمل شدن، به جمهوری اسلامی عملا با انزوایی که برای خودش ایجاد کرد روابطش رو با جهان از دست داد، تبدیل شد به یک زائده در کنار چین و روسیه و با اون همکاری جنایتکارانش با روسیه در جنگ اوکراین عملا پای ایران رو کشون به جنگی که جنگ ایران نیست و اروپا رو علیه خودش شروع کنه رابطه. بنابراین اینجا ما شاهد یک جنگ بین قدرت های منطقه هستیم و تو این جنگ اسرائیل با تمرکزی که داره میده روی لبنان و برنامه ریزی که داره میکنه به حمله به خود ایران، به شکلی با همدلی و همراهی هم مصر، هم عربستان، هم ترکیه رو دوست. یعنی اونها همه این قدرت ها تصدیق جمهوری اسلامی را به نفع خودشون میدونن و به خاطر همین است که واکنش هاشون به جنایات اسرائیل واکنش های تقریبا لبچرخانی است. هیچ واکنش جدی را انجام ندادن یا انجام نمیدن. به این به نظر نقطه بسیار برجسته ای هستش. این وقتی میبینیم اینجا بنابراین تلاش اسرائیل هستش که جنگ را به شکلی بکشونه، ولی خب وقتی که این جنگ را میخواد بکشونه با یک مشکلی روبرو هست اسرائیل، با اون اینه که آمریکا در مجموع در فضای انتخاباتی که الان هست که 5 نوامبر انتخابات چند هفته دیگه اصلا علاقه ای به گسترش جنگ نداره. بنابراین بر سر اینکه جواب اسرائیل به موشکباران ایران چی باشه فشار خیلی سنگینی روی اسرائیل آورده یا توافقاتی باش کرده، امتیازهای خیلی گسترده‌ای بهش داده. بعد دو هفته گذشته حدود 20 تا پرواز از آلمان به تل آویو انجام شده که تجهیزات نظامی برده اونجا، موشک‌های تاد بردن، سیستم دفاع ضد هوایی مدرن تاد بردن اونجا و تسلیحات خیلی گسترده‌ای به شکلی و آوانس‌های مالی خیلی گسترده‌ای به دولت نتانیاهو و نژادپرست نتانیاهو دادن که این را مهار کنند که جنگ را قبل از اینکه خوابات به شکلی جنگ را گسترش نده، آمریکا مجبور بشه به دخالت، چون دخالت آمریکا به فضای جنگی تو آمریکا به شدت عدم مقبولیت داره با توجه به شکست های آمریکا در عراق و در افغانستان. به شکلی هست که چیزی در حدود 70 تا 80 درصد مردم با جنگ مخالفن. به اون چیزیست که دولت بایدن به شدت از پرهیز میکنه. از اون طرف خب آمریکایی‌ها در رأی دادنشون به شدت حساسن رو قیمت بنزین. بنابراین یک حادثه ای توی منطقه و توی خلیج فارس در مورد شاهراه نفتی میتونه فضا را به شدت به شکلی قیمت دلار را ببره بالا، فضای ایجاد کنه که فضای انتخابات آمریکا را به هم بریزه. اون چیزیست که بایدن خیلی داره تلاش میکنه که نگذاره چنین جنگی صورت بگیره و از اون بعد پیغام پسماندهی که هم با ایران میده، هم ارتباطاتی که با اسرائیل داره، به شکلی میخوان نتانیاهو رو کنترل کنن. از اون برم ترامپ تو صحبتاش مطرح کرده که من با نتانیاهو صحبت کردم، بهش گفتم تو دست باز داری در رابطه با ایران، و نتانیاهو به من گفته که من حرفای بایدن رو گوش نمیدم. یعنی خود اینجا هم ما شاهد یک مسئله به این شکل هستیم که نشون میده که این مسئله ماجرای جنگ به چه شکلی داره پیش میره. حالا این پس بنابراین هدفهایی که اسرائیل داره، فضای جهانی که وجود داره، کشورهایی که تو این رابطه زینف هستن، و مشکلی هم که جمهوری اسلامی داره اینه که جمهوری اسلامی درست سیاست هایی رو که تا حالا سازماندهی کرده بود، یک سیاست ایدئولوژیک که شیعه محور تحت عنوان عمق استراتژی در مجموع تمام به اون سرمایه گذاری عظیمی که کرده، با شکست اطلاعاتی که از اسرائیل خورده و حالا شکست های نظامی که داره میخوره، به شکلی عملا کل پروژه جمهوری اسلامی شکست خورده تو این رابطه، و تلاشش برای نجات این پروژه با مشکل روبرویه. این هستش که ما در سیاست داخلی ایران میبینیم که سیاست تغییر ریلی صورت گرفته. تغییر ریل به این شکل که دولت پزشکان که این کار اومد که با حمایت خامنه ای بود، بعد کاملا مشخص شد که این دولت کابینه خود آقاست، یا به اعتبار کابینه دوم رئیسی است که پیشکار کابینه آقا بود هستش. سیاستشون اینطوری هستش که معتقدن که با عقب نشینی در سیاست خارجی به سرانجام رسیدن برجام، تحریم ها رو به شکلی کاهش بدن، بحران اقتصادی رو به شکلی حل کنن، و اون فشاری که داخل وجود داره که داره به سمت انفجار میره جلوش رو بگیرن. بنابراین این سیاست خارجی جمهوری اسلامی وقتی نگاه میکنیم ببینیم که در داخل پشتوانه جدی نداره. اولا سیاست خارجی جمهوری اسلامی با حماقت های دیپلماتیک، با برخوردهای ضد ملی که انجام دادن، عملا یک سیاستی است که شکست خودش رو آشکار کرده. پس این عمق استراتژیک رو دیدیم که الان این عمق استراتژیک زیر ضربات سنگین اسرائیل قرار گرفته و اینا نمیتونن به طور کامل ازش دفاع کنن. این یه اول. نکته دوم اینه که اینها با اون دخالت جنایتکارانه که در جنگ اوکراین کردن، به اون جنگ تجاوزکارانه روسیه علیه اوکراین و تصویر بخشهایی از خاک اوکراین به تغییر معادلات بین‌المللی همراهی کردن، عملا اروپا رو علیه خودشون شوروندن. این شوروندن اروپا تا جایی پیش رفته که علیرغم اینکه پزشکیان رفت در نیویورک با 7 تا از رهبران اروپا مذاکره کرد و به شکلی امیدوار بود که راه باز بشه برای تعامل، ولی دیدیم که اروپاییان سیاست تقابل رو در پیش گرفتن و در اجلاس مشترکی که بین اتحادیه شیخ نشینای جنوب خلیج فارس و اتحادیه اروپا در هفته گذشته برگزار شد، اتحادیه اروپا اشغال یعنی جزایر سگانه تنب کوچک، تنب بزرگ و ابو موسی را جزایر اشغالی است. این به نظرم یک موضع بسیار تنده. روشن است که این موضع اروپا در مجموع نشون میده که سطح فشارش را به جمهوری اسلامی به شدت بالا برده. یعنی خب این سطح فشار را بالا بردن به این معناست که نیاز دارن که امتیازهای خیلی بیشتری از جمهوری اسلامی بگیرن تو این رابطه. یعنی اروپایی که زمانی ضربه گیر آمریکا در مقابل ایران بود و سعی میکرد سیاست آمریکا را متعادل بکنه و در دوران ترامپ خیلی تلاش کرد که این سیاست را کنترل بکنه، حالا خودش طوری شده که دولت بایدن داره اروپایی ها رو کنترل میکنه. یعنی سیاست تقابل به سیاست خصمانه ای که اروپا در پیش گرفته سیاست بسیار تندی است. و هدف اروپا در مجموع این هستش که جمهوری اسلامی را وادار کنه در گام اول از همکاری نظامی با روسیه کوتاه بیاد و عقب نشینی کنه از این کارش. یعنی از این سیاستی که به شدت اشتباه است و همسویی با نیروی متجاوز هست، از این کوتاه بیاد عقب نشینی کنه. به نظر میسه خب بخشی از تحلیلگران نظرشون هستش که جمهوری اسلامی داره چون اروپا تلاش خواهد کرد که بره به سمت تغییر رژیم، حالا اونا جداگونه میتونیم صحبت کنیم، ولی مجموعه شرایط نشون میده که سیاست اروپا تغییر رژیم نیست. در مجموع به فشار بر دولت جمهوری اسلامی سیاستش در مقابل جنگ اوکراین عقب نشینی کنه به سیاست متعادل تری در پیش بگیره و در منطقه هم یک سیاست جدیدی در پیش بگیره، حداقل بره به سمت اینکه اسرائیل را اگه به رسمیت نمیشناسه به طور دو فاکتو به رسمیت بشناسه و از شعار نابودی اسرائیل دست بکشه، اون شعاری که به شکلی خب تو سخنان پزشکیان در سازمان ملل هم بود مطرح کرد که اگر اسرائیل سلاح رو زنگ بذاره ما هم سنگ میذاریم، خب به شکلی پذیرش دو فاکتو اسرائیل بود، حتی در اونجا دیگه از دولت صهیونیستی و دولت اشغالگر و این هم صحبت نکرد، گفت دولت اسرائیل، یعنی نشون میده که سیاست تغییر ولی جمهوری اسلامی به شکلی بر این استواره که این موضوع رو به شکلی حل کنه. خب اینجا وقتی که ما میبینیم بنابراین این سیاست جمهوری اسلامی که تو فازی در عقب نشینی میکنه که یه بازوهای عمق استراتژیکش زیر ضربن، اروپا رو علیه خودش رونده به خاطر سیاستی که در رابطه اوکراین گرفته و این دو تا پارامتر باعث شده که سیاست عقب نشینی در خارج با همسویی زیادی روبرو نشه. نکته سومی که خب از چشم دیگران دور نمانده اینه که این کشور یعنی این دولت، دولت جمهوری اسلامی مشروعیت خودش رو در داخل از دست داده. خب همه تحلیلگران انتخابات های پایان سال 1402 به اوایل 1403 رو دیدن، تحریم ها رو دیدن، فضایی که تو ایران وجود داره، نارضایتی گسترده رو دیدن، بنابراین جمهوری اسلامی پایه حمایتی خودش رو در داخل از دست داده در متن یک بحران اقتصادی به شدت گشابنده، که حتی میبینیم که مثلا در روزی که مسئول پزشکیان بودجه 1404 را به مجلس تقدیم کرد، خب یک مرتبه ما با دلار 65 هزار تومانی و یورو 70 هزار تومانی رو رسیم، یعنی حتی از دوران رئیسی جهش این دلار به شدت بالاتر رفته، سقوط بورس را روبرو هستیم و بی‌ارزش شدن پول می‌بینیم که پس بنابراین فروپاشی اقتصادی و عدم مشروعیت در داخل، شکست سیاست نفوذ استراتژی و سرشاخ شدن به اروپا در اوکراین، چهار تا پارامتری هستش که جمهوری اسلامی را سیاست خارجی را که در پیش گرفته ناموفق کرده، علیرغم این که عباس عراقچی توی مثلا 19 روزی که وزیر خارجه بوده تقریبا 11 کشور سفر کرده، مرتب داره کشورهای عربی کشورهای منطقه سفر کرده، درباره جنگ صحبت کرده، در کنفرانس سی به علاوه سی قفقاز جنوبی شرکت کرده، حالا هم که در کنفرانس قازان در روسیه شرکت کرده که مال بریکس هست. خب به شکلی خود این سیاست خارجی رژیم و یا طرفدار رژیم به اون نیروهای به شدت هارترشون به شکلی بریکس را معجزه، انگار معجزه داره میکنه بریکس، آویزون شدن به بریکس در حالی که بریکس یک تریست که چین سازماندهی کرده برای یک همگرایی آرام بسیار محتاطانه. چین و هند که دو تا کشوری هستن که روابط بسیار گسترده ای با آمریکا دارن و نمیخوان سرشاخ بشن، هرچند آمریکا بخش از آمریکا تلاش میکنه که بره به سمت سرشاخ شدن با چین، ولی چین به شکلی داره تلاش میکنه که از طریق این قدرتی که در بریکس داره شکل میگیره، طرح آرامی که داره پیش میبره، هم بر همگرایی اقتصادی با هند، با برزیل، با آفریقای جنوبی و روسیه ایجاد کرده، خطش خط تخاصم نیست و اجازه نمیده خط روسیه که خط تخاصم است که بریکس میخواد بکشونه به درگیری با اتحادیه اروپا با آمریکا، جلوش داره میگیره و جمهوری اسلامی فکر میکنه که خط روسیه پیروز میشه، به خودش رو آویزون کرده به خط روسیه در حالی که همه شواهد و قرار نشون میده که در بریکس خط چین داره پیش میره و این امیدی که اینا دارن به این قضیه به نظرم امیدشون ناامید میشه. بنابراین میبینیم که در سیاست خارجی بازوها و اهرم‌هایی که جمهوری اسلامی روش داره تکیه میکنه، مثلا عضویتش در بریکس، مثل مذاکراتی که داره با میخواد با آمریکا بکنه، میخواد با اروپا بکنه، همه جا به بنبست‌های روبرو شده که باید دید که کجاست، یعنی مجبور میشه به یک عقب نشینی جدی‌تری رو بشه. خود این فضا، فضایی که جمهوری اسلامی درش قرار داره، یعنی اینکه جمهوری اسلامی مجبور داره میشه که عقب نشینی‌های گسترده‌ای بکنه، بحران را کشونده به داخل هسته اصلی قدرت. ما میبینیم که درست به شرایطی که دولت وفاق ملی روی کار اومده و تمام تلاش ها بر این استوار هستش که یک وفاق عمومی حکومتی ایجاد بشه برای اینکه بتونن از یک طرف در سیاست خارجی با دست باسری برخورد کنن و از طرف دیگه در مقابل مردم چهره جدیدی از خودشون نشون بدن و بحران اقتصادی رو به شکلی کاهش بدن، می‌بینیم که خود این فشاری که داره غرب آمریکا به فضای جهانی داره برش میاره به مسئله جنگ غزه، ایران رو داره مجبور میکنه، جمهوری اسلامی رو مجبور میکنه تو عرصه های عقب نشینی جدیتری بکنه. مثلا یکی از جاهایی که با عقب نشینی بکنه اینه که به شکلی دوفاکتو اسرائیل رو به رسمیت بشناسه، به شکلی پاش رو از لبنان بیرون بکشه، همونطور که نخست وزیر لبنان گفته که ایرانی ها خوبه که احساسات خودشون را نسبت به لبنان کم بکنن. با این خیلی محترمانه گفته ها دخالت نکنید تو این رابطه، به شکلی حوثی‌ها رو کنترل کنه که باب المندب رو ناهم نکنه، که حتی مثلا درآمدهای گمرکی مصر کاهش پیدا کنه، که به شدت ناراضی است. هرچند سفر عراقچی به مصر به مذاکرات با السیسی خود نقطه عطفی بود تو این رابطه، همونطور که سفرش به اردن نقطه عطفی بود، و جمهوری اسلامی مجبور شده که مثلا به شکلی بره همه پایتخت‌ها مثلا با رئیس جمهور مصر دیدار کنه، با پادشاه اردن دیدار کنه، با پادشاه بحرین، کویت، نمیدونم امارات، با همه دیدار کنه و به شکلی این وضعیت رو بگیره. یعنی به شکلی به دست پا افتاده تو این رابطه، ولی به دست پا افتادنش بایستی یکم نمودهای عملی داشته باشه، و این نمودهای عملی در درون هسته قدرت بحران ایجاد کرده. می‌بینیم که درست اون هفته یا ماه اولی که به شکلی ما شاهد یک وفاق بودیم در انتخاب اعضای کابینه و همسویی مجلس، حالا مجلس پایدار چی داره کم کم لگد میزنه. صحبت هایی که سید محمد مهدی میرباقری رهبر فکری پایداری کرده بود که ما بایستی جنگ را تبدیل به مقاومت کنیم، حتی برای رسیدن به آرمان ها، و حتی اگر نیمی از جمعیت جهان کشته بشن ابایی نیست. خب این از طرف روزنامه همیان به عنوان تئوریسین جنگ معرفی شد و بحث خیلی گسترده ای را کشونده. خب وقتی که این میرباقری که جانشین یا شاگرد مصباح یزدی هست و الان رهبر فکری پایداری و جلیدی ها و مصباحیون هست، در جنگ اینطور چیزی داره به این جنگ میگه جنگ غزه و جنگ لبنان رو تبدیل کنیم به یک جنگ علیه کفر، اسلام و کفر، خب این نشون میده که سیاست جنگ طلبانه در پیش میگیره، و این با سیاست رسمی که رهبر رژیم در رابطه چرخش در سیاست خارجی و عقب نشینی در سیاست خارجی داره خیلی متفاوته. توجه کنیم در روزی که عباس عراقچی توی بحرین بود با پادشاه بحرین داشت ملاقات میکرد و میخواست بحرین رو راضی کنه که حداقل نداره از فضای از امکانات و از پایگاه های آمریکا در اونجا استفاده بشه علیه ایران، در تلویزیون جمهوری اسلامی یک کارشناسی را باش مصاحبه میکردن. سوال این بود که چگونه ما میتونیم بحرینی که متعلق به ایران بوده را باز پس بگیریم. یعنی خب این یک وقتی نگاه میکنیم یک کارشکنی آشکاره، یعنی صدا و سیمای جمهوری اسلامی علیه سیاست خارجی وزارت خارجه که مورد تایید رهبر رژیم است شورش کرده تو این رابطه. خب این نشون دهنده ای که بحران خیلی بار است. یا اون طرحی که مثلا پزشکیان قولی که داده بوده به مردم که ما فیلترینگ رو حل میکنیم، مسئله حجاب به شکلی حل میکنیم، گشتهای نور رو، الان میبینیم که توی مجلس اولا که تمام نیروهایی که وجود دارن مانع تو شورای عالی فضای مجازی مانع از این میشن که فیلترینگ برداشته بشه، و حتی حسین شریعت مداری در مقاله نوشته که در شرایطی که سرداران ما در بیروت و در زنان سوریه کشته میشن به خاطر آرمان های ما میخوام نمیدونم سکوهای اطلاعاتی رو در اختیار دشمن بدیم و فیلترینگ رو برداریم. خب نشون میده که اینجا یک تقابل جدی هست. یا درست در شرایطی که دولت تقاضا کرده که لایحه حجاب متوقف بشه، مجلس داره فشار میاره که این لایحه تصویب شده، شورای نگهبان تایید کرده باز اجرا بشه سریع، داره فشار میاره به این قضیه. حالا ممکنه بر سر بودجه هم دوباره همین دعواها به شکلی شکل بگیره. یعنی ما ماه عسل اولیه‌ای که وجود داشت بین دولت پزشکیان و جناح پایداری داره به شکلی به پایان میرسه. توجه کنیم که این شورش پایداری شورش علیه پزشکیان نیست، شورش علیه خط رهبر هست. به این معنی که این سیاستی که پزشکیان داره پیش میبره واقعیش اینه که سیاست خود رهبره، این سیاستی که کابینش خود رهبر چیده که توی روزی که رأی اعتماد میخواست بیره خیلی برجسته مطرح کرد. و اون صحبت هایی هم که توی نیویورک انجام داد، صحبت کرد و مذاکراتی با کشورهای دیگه توی سفرهای خارجی می‌کنه، به کاری که عراقچی می‌کنه، چون عراقچی با چهره مورد نظر و مطلوب خامنه ای از قدیم هم همین چهره رو داشت در دولتی که روحانی به وقتی که معاون ظریف بود، خود رو عراقچی، خیلی بیشتر رابط عراقچی بود تا ظریف. من ظریف و بیشتر به عنوان یک سیاستمداری که پرو غرب هست در نظر میارن و حالا هم پایدارچی ها خیلی فشار دارن میارن که اینو برکنارش بکنن، چون میگن دو تا بچه هاش متولد آمریکا هستن به گرین کارت آمریکایی دارن. بنابراین اینجا ما درگیر، یعنی یک نوع درگیری در درون حاکمیت وجود داره به شدت. یعنی یک نکته رو که میشه گفت اینطوری هستش که به نظر میرسه که ساختار سیاسی جمهوری اسلامی به شکلی داره وارد فاز فروپاشی سیاسی میشه. یعنی این نوع واکنش هایی که پایداری ها دارن انجام میدن در مقابل خط رهبر رژیم، علی رغم تأکیدی که کرده خیلی سرراست گفته که از دولت رئیسی دفاع کنید، در دولت پزشکیان دفاع کنید، به شکلی خب مطرح است که اینم دولت پیشواره دیگه، اینم دولت دوم رئیسی است به اعتباری با یه تغییراتی با همراه کردن بخش از اصلاح طلبان راست. ولی این جناح پایداری و بخصوص میرباقری که دایی رهبری داره به کاندیدای پایداری برای رهبری بعد از خامنه ای هست، نشون میده ما داریم میریم به سمت یک سرشاخ شدن بین این دو گرایش، یعنی گرایش بیت و گرایش پایداری ها، و این یک نوع فروپاشی سیاسی در بالا را داره رقم میزنه. خب اینجا نقش نیروهای نظامی و نیروی انتظامی که وابسته هستن به پایداری ها خیلی برجسته میشه. خب حتی تیپی مثل بهیدی و خب از پایداری ها بود، رادان تیپ پایداری هاست به شکلی، حتی گفته میشه که سلامی به اینها نزدیک هست. خود این جنگی که وجود داره در اینجا خب نشون میده یک نوع درگیری شکل حادی داره میره و به نظر میرسه که دیت و رهبری و رهبر رژیم برای اینکه بتونه سیاست خودش پیش بگیره به احتمال زیاد مجبور بر سر مسئله نقش پایداری ها کلان صدا و سیما دستشونه، بسیاری از نهادهای اقتصادی مثل ستاد فرمان اجرایی یا بنیاد مستضعفان با اون شرکت های عظیمی که وجود داره بلاز مالی دستشون هست و قدرت عظیم اقتصادی دارن، و در کادرهای بالایی سپاه و نیروی انتظامی قدرت فائقه دارن، یک سرناخ به سمت یک سرشاخ شدن داریم پیش میریم. بنابراین ما از یک طرف شاهد یک نوع فروپاشی سیاسی هستیم که داره جوانهاش خیلی برجسته زده میشه و دیده میشه، از اون طرف شاهد یک نوع فروپاشی اقتصادی هستیم برای اینکه در سیاست خارجی این تناقض درونی رژیم نمیتونه، به خاطر بحرانی که در درون خودش داره، نمیتونه اون حد لازم به عقب نشینی بکنه که بتونه آمریکا و غرب را متقاعد کنه که یک نوع دست دوستی ایران جمهوری اسلامی که دراز شده را بفشارن و برن خط برجام و تحریم ها را بردارن و فضای تنفسی به اقتصاد ایران بدن، به این داره بدتر میشه. یعنی فروپاشی اقتصادی که به طور کامل اتفاق افتاده، ببیشه که جمهوری اسلامی خود در تمام 40 سال ایران که تلاش کرده از طریق صدقه دادن، از طریق سازماندهی امکانات به شکلی که یک مردم رو راضی نگه داره، به شکلی سازماندهی کرده که تو شرایط بود که نظر مالی درآمد نفت داشت و به پول پاشی های گسترده رو انجام داد، بخصوص این پول پاشی هایی که در زمان احمد نژاد به شکل خیلی وسیع انجام گرفت. خب احمد نژاد سه تا کار انجام داد، یکی اومد سازمان برنامه بودجه را متلاشی کرد، حذف کرد، دوم اومد 5-6 هزار کادر بروکرات دولتی را که سیاسی نبودن برکنار کرد، به کادرهای کار آرمیز را حدود 20 هزار کادر ناآموده و حزب اللهی را وارد کرد و اینا را برد توی بودجه کشور که الان بارستان یک دولت بسیار وسیع و چی میگن فربه را ایجاد کرده که تغذیهشون امکان پذیر نیست. همونطور گفته بودم زمان دفتر رئیس جمهور حدود 4 هزار تا نمیدونم چیز داره، کارمند داره، در حالی که دفتر ریاست جمهوری دیگه 40 تا داره. اینا یک حجم بسیار بالایی. این سیاستی که احمد نژاد برد همین الان داره فشار خودش رو میاره. از اون برم اون سیستمی که داشتن در مورد سازماندهی، مثلا هم به نحوه سوبسیدی که برای بنزین دادن، نحوه سوبسیدی، حتی نحوه حتی بازنشستگی که تو ایران وجود داره، به شکلی سازماندهی شده که بیشتر راضی نگه دارن مردم، والا که پول ندارن نمیتونن کار انجام بدن. بنابراین خود این داره یک فشار سنگین را میاره روی اینا تو شرایط بیپولی، یعنی در شرایطی که ما با فروپاشی اقتصادی روبرو هستیم، فروپاشی سیاسی روبرو هستیم، ناتوانی در پیشبرد سیاست خارجی روبرو هستیم، اینا با یک جنبش قدرتمند از پایین روبرو هستن که هر روز این جنبش قدرتمند داره گام های قوی تری برمیداره به سمت جلو. همین وحشتی که جمهوری اسلامی از واکنش مردم نسبت به فاجعه کشتار معدن طبس انجام داد نشون میده تا چقدر میترسه از این قضیه. مرتب دارن قول میدن وعده میدن این کارو میکنیم اون کارو میکنیم، در قدیم این کارا رو نمیکردن چون الان وحشت کردن از این قضیه که طبقه کارگر به پایین جامعه شورش کنن. یعنی اون چیزی که هست به خاطر همین میبینیم که سیستم سرکوب گسترده علیه فعالان سنفی به مدنی رو در پیش گرفتن، یعنی حلقه هایی که میتونه مردم رو متحد کنه رو مرتب احضار میکنن، دستگیر میکنن، فشار میارن، اعدام ها رو گسترش دادن برای اینکه جلوی این جنبشی که داره آرام آرام پیش میاد داره متشکل میشه جلوی این جنبش بگیرن. ولی میبینیم از اون وقت ما هر روز بعد اون یک ماهی که دولت پزشکان رو کار اومد شاهد یک نوع فروکش در دامنه گسترش اعتراضات بودیم، ولی الان تو این ماه دوم میبینیم که دامنه اعتراضات داره به سمت نفت میره، حتی به سمت قبل اگر روی کارگران پروژه‌ای و پیمانی بود حالا کارگران رسمی داره میره. ما توی بازنشستگان اعتراضات رو به شکل گسترده‌تری میبینیم، هم گرایی های وسیع‌تری میشه. خب با اعتراضات با پرستاران معلمان هم که با بازگشایی دبیرستان ها به دانشگاه ها این هم داره یک فشاری مطرح میشه، یعنی به شکلی رژیم در حالت محاصره شده است. خب در بطن این فضا، فضایی که داره شکل میگیره که جنبش داره خودش رو پیش میره، در بین اپوزیسیون ایران دو تا گرایش خیلی داره سرراست خودش رو بلند میکنه. یک گرایش گرایش است که متکی به مردم است، متکی به این جنبش است که اساساً اون جنبش رادیکال چپ هست که در کنار این چرخش به چپ جامعه که روی خواستهای اصلی خودش، روی آموزش رایگان، بهداشت رایگان، تأمین اجتماعی، آزادی های بی قید و شرط، حق تشکل، برابر حقوقی زنان و مردان، برابر حقوقی همه شهروندان و اتحاد داوطلبانه همه ملیت های در کشور اون داره تاکید میکنه و فشار میاره و همسو است. ما یک اپوزیسیون راستی رو داریم شاهد هستیم که اپوزیسیون سرسپرده اسرائیل هست، پروژه بگیرهایی هستن که امید دارن که با حمله اسرائیل به با تانکای اسرائیلی به ایران برگردن، مثل پهلوی گراها، سلطنت طلبان، مجاهدی، حتی بخشی از چپ پرو اسرائیلی که به اسرائیلی ها آویزون هستن و دارن سنگ جنگ رو به سینه میزنن و با تعبیرهای خیلی غلطی که این جنگ ناعادلانه رو به جنگ انقلاب تبدیل کنیم با این چنین شعاری خواهان جنگ هستن. خب این جریانات نشون میده که سرشون به آخر بعضی از این پروژه ها وصل هست، امکاناتی از اینجا میگیرن، ارتباطاتی با سلطنت طلبا دارن. اون چپ میشه چپ اسرائیلی دیر در مجموع، این چپی نیست که اون چپ متلقی، چپ رادیکال و اون نیرو، حتی اون نیروهای ملی، ملی مذهبی و نیروهای جمهوری خواهی که خط روشنی گرفتن در مقابل از ملت فلسطین دفاع میکنن، از آرمان فلسطین دفاع میکنن و محکوم میکنن، ضمن اینکه بنیادگرایی جمهوری اسلامی و نیروهای همسوش رو محکوم میکنن، این جنایات به ارتش اسرائیل به نسل‌کشیش رو محکوم میکنن. خب اینا نیروهایی هستن که در کنار مردم ایران هستن. بنابراین تو چنین شرایطی واقعیت اینه که فرصت تاریخی به وجود اومده که نیروهای چپ بتونن با شعارهایی که مورد قبول مردم است و جوهر زن زندگی آزادی رو داره بیان میکنه، جوهر زن زندگی آزادی یعنی اون مخالفت با اون درک جمهوری اسلامی از زن که زن را انسان درجه دوم میدونه، کهتر میدونه، ضعیفه میدونه، مایملک مرد میدونه، با اون داره مقابله میکنه و خواهان برابر حقوقی زنان و مردان در همه عرصه‌ها، از زندگی دفاع میکنه که زندگی یعنی اینکه دفاع از زندگی علیه سیاست مرگ و مرگ آفرینی جمهوری اسلامی و سیاست اعدام های و زندگی معمولی که مردم میخوان داشته باشن، و آزادی یعنی مجموعه آزادی های بی قید و شرط، سیاسی آزادی تشکل و آزادی حق مردم برای تعیین سرنوشت خودشون چه در سطح سراسری چه در سطح منطقه‌ای. و این اون فضایی است که میتونه چپ را قدرتمند از این فضا بیرون بیاره و از این فضای جنگی که وجود داره، در این فضایی که وجود داره، یک نیروی پایین جامعه را سازمان بده که هم جلوی طمع قدرت‌های خارجی، چه قدرت‌های منطقه‌ای رقیب، چه قدرت‌های سلطه‌جوی امپریالیستی شرق و غرب را بگیره، و از اون طرف انقلاب مردم را ایجاد به عنوان انقلاب مستقل و آزاد و دموکراتیک و متکی به خواست و نیاز مردم به پیش بره. به امید روزهای بهتر و به آرزوی پیروزی انقلاب زن، زندگی، آزادی. پیروز باشید.